الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. كتاب صلاة برای همه ما توفیقی است، عنایتی است که کتاب صلات را شروع میکنیم انشاء الله. اگر عزیزی خواسته باشد که آشنا به مبانی استنباط بشود و در گردونه اجتهاد قرار بگیرد، باید کتاب صلات را با جدیت تمام انشاء الله دنبال کند. خداوند متعال توفیق داد برای ما کتاب طهارت را تا اتمام، تا آخر به اتمام رسوندیم که عنایت پروردگار بود، لطف خدا بود، کرم اهل بیت، کرم کریمه آل بیت علیه الصلاة والسلام. صلات همونطوری که ذل مقدمه برای طهارت هست، از لحاظ تحقیقی و فقهی و استنباطی هم رتبه برتری دارد نسبت به طهارت. درباره صلات انشاءالله خدا برا ما توفیق بدهد، در این حالی که بحث فقه هست، یک ذکر الله هم هست، ذکر اللهی که در عمل باشد و ذکر الله در بحث. بحث صلات یه بحث ذکر الله هم به حساب می رود. یه توفیقی است، به اصطلاح یه عنایت چند منظوره است و یک دغدغه ای را هم از ذهن شما یا یک سؤالی را هم جواب بدم. گفتم می شود که خب صلات که واضح از ضروریات مذهب، از مسائل مستحدثه بحث کنید، اینو میگن و گفتند، جوابشو دادید، جوابشو بلدید. جواب چیه؟ شما باید به اصطلاح عوام شنا کردن و بلد بشید. کسی که شناگر کردن در اقیانوس استنباط بلد شود، باید بحث استدلالی طهارت و صلات و فرا بگیرد. بدون این امکان ندارد. خود بحث استدلالی و اجتهادی طهارت و صلات، شنا کردن در دریای استنباط را می آموزد. اونگهی خودتون می تونید مسائل مستحدثه را بررسی کنید و حق و اصلاح و نقد و اشکال استنباط کنید. قواعد، شیوه و روش، بحث ها، استفاده از نصوص، جمع بین نصوص، استفاده از اصول و راه و رسم اجتهادی و استنباطی در کتاب طهارت و صلات است که اگر من مبسوط این بنده حقیر خدا مبسوط الید بودم، برای رسوندن فضلا در سطح اجتهاد تعیین میکردم که طهارت و صلات و اجتهادی بگذرانید تا برسید در وادی اجتهاد. این بحث صلات تا اینقدر اهمیت هست. برای شما بگم که واضح هست متن ما که عروت الوثقاست که طهارت رو تا ایجاد داشتیم، مستندات ما به طور کل آراء قدما، شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، آنگاه فاضلان، محقق حلی و علامه حلی، آنگاه شهیدان، شهید اول و ثانی، و بعد هم جامع المقاصد و جواهر تا تقریرات درس سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات و مصباح الفقیه، فقیه همدانی که بسیار دقیق و عالی بحث کرده است. این مستندات ماست. جمع و جور کردن و حق و اصلاح کار ما چیه؟ کار این بنده حقیق یک تقریبا یک ابزار نقل، کار را اون فقها انجام دادن، این حقیق جمع آوری و آسانسازی میکنم. خود آسانسازیم کار کوچکی نیست. شما که عنایت کنید آسانسازی شده این مطالب از عمق این متون با این عظمت جوهرگیری شده در خدمت و در محضر شما عزیزان خواهد بود انشاءالله. درباره صلات یک نکته هایی را دیروز اشاره کردی، باز هم چند تا نکته ای که به گوش شریفتان رسیده اند را اشاره کنیم و بریم به اصل بحث، اعداد صلات و صلات جمعه را بحث کنیم. اولین نکته آیه قرآن سوره عنکبوت شماره 44، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که همین نکته کافی است. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی فقه، سید بحرالعلوم اول هست که استاد صاحب جواهر هست. بله، ایشون می فرماید که همین نهی از فحشا بزرگترین وصف صلات است که صلات می تواند نهی از فحشا بکند، که نص قرآن هست و یک واقعیتی است. و باز در روایتی آمده است کتاب وسائل جلد 3 باب 3 از ابواب مواقیت حدیث شماره 2، و بها تدفئ النیران، تدفئ النیران، به این صلات تدفئ النیران، از ماده ادفاء، ادفائیه. و در روایت دیگر همین کتاب وسائل جلد 3 باب 12 از ابواب اعداد فرائض حدیث شماره 1 آمده است، از صلات و قربان و کل تقی. و در کتاب اعتقادات شیخ جلد 1 صفحه 39، عفوان جلد 2 صفحه 39 آمده است که از صلات معراج و کل مؤمن نقی. و در وسائل جلد 1 مقباب 1 از مقد مقدمه عبادات حدیث شماره 3 آمده است هی اصل الاسلام و در کتاب تحف العقول که بر اساس مسلک ما کتاب معتبری است و کتابی است که برای هر اهل علم لازمه که داشته باشد، چون اقوال چهار ائمه معصومین همه اونجا به ترتیب جمع آوری شده است که از قدما هست و تحف العقول کتاب معتبری است. آمده است صلات، بله، تحف
منصوب به علامه بهرانیه یا مال
خودش، تحف العقول 198 آمده است که صلات خیر العمل، و در کتاب وسائل باب 42 از احکام مساجد حدیث شماره 1 آمده است که از صلات خیر موضوع، و در همین کتاب وسائل جلد 3 باب 8 از ابواب اعداد فرائض حدیث شماره 13 آمده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشند الصلات عمود الدین. این مطالب رو که گفتیم در خود وسائل ابواب اعداد فرائض باب 6، بله، باب 6 حدیث شماره 11 این روایت آمده است که اگر کسی استخفاف کند به نماز از شفاعت اهل بیت محروم هست. این حدیث با سند خوب از ابی بصیر عن محمد ابن علی و غیره عن ابن فضال عن المثنى عن ابی بصیر، خب روایت سندش هم لا بأس به. قال دخلت على، گوش دادنی است این روایت، دخلت على ام حمیده و عزیها به ابی عبدالله، در وقتی که امام صادق از دنیا رفته بود ابو بصیر میگد رفتم که به ام حمیده تعزیت بگم، فبکت و بکیت و لبکائها، گریه کرد، منم به جهت گریه او گریه کردم. ثم قالت یا ابا محمد، ابو بصیر کنیش ابا محمد است، قالت یا ابا محمد لو رأیت ابا عبدالله عند الموت لرأیت عجبا، اگر دیده بودی امام صادق را در موقع موت چیز عجیبی می دیدی. چه بود؟ فتح عینیه ثم قال اجمعوا کل من بینی و بینه قرابه، جمع کنید هر کسی را که بین من و او قرابتی هست. قالت فما ترکنا احدا الا جمعناه، هیچ کسی را نذاشتیم مگر اینکه جمع کنیم، فرا بخوانیم بیاد پیش آقا. فنظر الیهم، آقا در همون لحظه احتضار نگاهی کرد به سوی اون افرادی که در اطراف آقا حضور داشتن. ثم قال، آنگاه امام فرمود ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلات. سبحان الله، شفاعت ما نمی رسد به کسی که به نماز استخفاف کند. ما این استخفاف رو یه بار اخلاقی صحبت میکنیم و یه بار فقهی. اگر اخلاقی صحبت کنیم، اکثریت قریب به اتفاق به نماز استخفاف میکنن. آیا میشود که بگیم همه نمازخوانها با یک توجه، با یک حضور، با یک حالت خاص و جلت قلوب و هم نماز میخواند؟ نه. اگر اخلاقی بحث کنیم خطر استخفاف فراگیره. اگر فقهی بحث کنیم کار ما ساده‌تر میشد. فقهی اینه که نماز و حد اقل در اول وقت نماز برسد. اگر یه دونه نشانه استخفاف رو بگم و برم وارد بحث بشم، و اون اینه: اگر وقت نماز برسد و مکلف در وقت نماز توجهی به نماز نکند و به سمت و سوی نماز حرکت نکند، استخفاف. این دیگه از اخلاقی هم که نیست، فقهی هم هست. لذا ما گفته ایم نماز یک وقت داره و اون اول وقته. اون آخر وقت ما به اصطلاح مورد عفو است، رضوان الله نیست، غفران الله. و آخر وقت نماز با لطف خدا مورد مغفرت عفو قرار میگیرد. نماز وقتش فقط انتلات و لوقتها اول وقت. استخفاف حد اقل فقهیش این است که در وقتی که نماز میرسد توجهی، انتباهی، التفاتی وجود داشته باش. اگر نستجیر بالله وقت اذان و نماز شده است، انگار خبری نیست، این دیگه استخفاف. حدیث سندش هم معتبر، امام صادق سلام الله تعالی علیه جمله های آخر حیات شریفش با اون وضعیت فرموده است: لا تنالو شفاعتنا من کان مستخفن به صلات. درباره اهمیت صلات برای شما تا این مقدار مطلب را گفتم که فإن الذکرا تنفع المؤمنین. الحمدلله اهل علم و تقوا و اهل صلات و صیام و عبادت هستید. اما ورودی بحث صلات، ابتداءً بحث از اعداد صلات هست که صلات، صلوات واجبه چند تاست. در باره اعداد صلات شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه صفحه 90 می‌فرماید: المفروض من الصلات خمسون. نماز مفروض و نمازهای واجب را پنج نماز، یعنی همین نمازهای واجب یومیه اعلام میکند. و همینطور شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 110 میفرماید: ما یجب بالاطلاق فالخمس. اون نمازی که مطلقا واجب است، سببی نمی طلبد، فقط رسیدن به تکلیف کافیست، 5 نماز واجب است. اما این عدد 5 محل اختلاف بین کافه مسلمین نیست. از ابتدا تا ابد تا الان نمازهای یومیه همین 5 نماز واجب است که نقش و اثرش هم در روایت دیروز گفتم، نقش این صلات یعنی اعتراف به ربوبیت خدا، یعنی ارتباط با خدا. نماز نقش اصلیش تحقق رابطه بین عابد و معبود. و اما محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 10 می فرماید که اما وجوب صلوات 5 فمعلومون ضرورتن لا یختلف اهل الاسلام نسبت الیها. این وجوب صلوات 5 به نه تنها مورد اجماع است که مورد تسالم است، نه تنها مورد تسالم است که مورد ضرورت است. اجماع، تسالم، ضرورت، 3 مرحله رو در نظر بگیریم. اگر از ضرورت شد اثرش رو دارد، چه میشد؟ انکار این ضرورت طبیعتا کفر می آورد. و بعد می فرماید که عدد نمازهای واجب و الواجب و 9، همین محقق حلی در همین متن، در همین کتاب کتاب معتبر صفحه 10 می فرماید واجب 9 نماز هست. 1 یومیه، کل 5 صلات 2 جمعه، 3 عیدین، عیدین هم وجوبش مشروط به حضور، مشروط به زمان حضور. شما نگید که خب الان عیدین که واجب نیست، واجبه ولی مشروط. 4 صلات کسوف، 5 صلات اموات، 6 صلات آیات، 7 صلات طواف، 8 صلات زلزله و زلزال، 9 صلات واجب به وسیله نظر. این 9 قسم از صلوات واجب هست. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر الکلام جلد 7 صفحه 11 می فرماید ذالک بالحصر الاستقرائی فی النصوص. این 9 نماز به همین 9 منحصر است، منتها حصر عقلی نیست، حصر علمی نیست، حصر استقرائی هست. حصر استقرائی فقه قلمرو و میدان فحصش نصوص و روایات هست. فحص استقرائی در نصوص نتیجه همین است که گفته شد. آنگاه نوافل را هم شرح میداد در نهایت صاحب جواهر در همین کتاب جواهر خودش جلد 7 صفحه 15 می‌فرماید مجموع الفریضه و النافله 51 رکعه، مجموع واجبات و مستحبات 51 رکعت می شود. این مقدار برای شما گفته شد که ورودی بحث باشد. اما در بحث از صلات، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستند العروه جلد 11 صفحه 14 می فرماید که ابتداءً باید از وجوب صلات جمعه بحث کنیم که معرکت الآراء هست، آنگاه بحث را تحریر می فرماید به شرحی که اجمالش را برای شما عنوان کنم، بعد متن عروه را هم یک کمی برای شما بخوانم. طبق قاعده باید متن عروه را اول برای شما بخوانم، بعد با اون بحث بریم و مطلب را دنبال کنیم. سید طباطبایی یزدی مقدمه دارد، در ابتداء مقدمه شعری را از سید طباطبایی نقل میکند. علامه طباطبایی کتاب فقهی کوچکی منظومه دارد به نام الدرة النجفیه، یک بیتش رو درباره صلات اینجا آورده است: تنها عن المنکر والفحشاء اقصر فهذا منتهى الثناء، که این بیت بسیار بیت عالی و پرمحتوایی است از درة النجفیه سید بحر العلوم. اما درباره اعداد فرائض و نوافل فصل اول را سید طباطبایی درباره اعداد شروع می کند، می فرماید از صلوات الواجبت و ستتون الیومیه و بینها الجمعه و الآیات و التواف الواجب و الملتزم بنظر او عهد او یمین او اجارت و صلاة الوالدین علی الولد الاکبر و صلاة الاموات. 6 صلاة سید طباطبایی اعلام فرمودند. بعد عدد صلات را بیان میکنند که شما انشالله اینها را یه مروری بکنید. به اینجا بحث را ما متمرکز نکنیم، بریم به سراغ وجوب صلات جمعه طبق تنسیق دراسی سیدنا الاستاد. درباره صلات جمعه به طور کلی دو قول و دو رأی وجود دارد، هرچند سه رأی گفته می شود که در نهایت برمی گردد به دو رأی. وجوب صلات جمعه مشروطن، دو رأی دوم وجوب صلات جمعه اطلاقا. عنایت کنید در اصل وجوب صلات جمعه اختلافی نیست، یک امر مسلم بین المسلمین هست، شبهه وجود ندارد. اما بحث در این است که صلات جمعه مشروط واجب است یا مطلق. دو قول ما تنظیم کردیم که کفایت کند، اما قولی که می فرماین مشروط واجب است، منظور از مشروط یعنی شرط حضور در زمان، شرط یعنی شرط حضور، حضور امام در زمان حضور نماز جمعه واجب است، در زمان غیبت واجب نیست. اونی که میگه در زمان حضور واجب هست و در زمان غیبت واجب نیست، در این صورت هم اگر نماز جمعه انجام بشود از نماز ظهر کفایت میکند. خب این مطلب قول اول که نماز جمعه مشروط است. منظور مشروط آقای محمدی چه بود؟ شرطش حضور امام یا نائب از سوی امام، نائبی که امام خودش نصب کند، در این صورت نماز میشد واجب. اما اگر زمان غیبت بود نماز جمعه واجب نیست. این تیتر قول کامل بکنم بعد سوال شما رو گوش میدم. و اما قول دوم این است که نماز جمعه واجب است اطلاقا در زمان غیبت و حضور، منتها امامت جمعه را طبیعتا باید فرد عادل به عهده بگیرد، که بعد میگم در جمع بین دو قول این فرد عادل امامت کند نقش ایفا میکند. و نماز جمعه واجب است، این قول هم این مطلب رو در ضمن دارد که اگر نماز ظهر در روز جمعه خوانده شود از نماز جمعه کفایت کند. خود عنوان بحث رو گرفتید، دو قول شد، مشروط و مطلق. منظور از مشروط چه بود؟ شرط حضور. منظور از مطلق حضور و غیبت.
وجوب تأخیری منظوره اینجا؟
شما الان سوال یک کمی پسنداز کنید، من اینا رو جفت و جور بکنم. بله انشاءالله. برای شما بگم به طور عمده قائلین به وجوب مشروط کدوم دست از فقها هستند و قائلین به وجوب مطلق کدام دست از فقها؟ عنایت کنید. گفته می شود قدمای اصحاب، خود شیخ و اتباع ایشان، شیخ طوسی و اتباع ایشان که فقیه حلی یعنی ابن ادریس و ابن زهره و غیرهما، بر اینند که نماز جمعه به طور مشروط واجب است. شیخ طائفه در کتاب خلاف جلد یک صفحه 620 و صفحه 626 می‌فرماید که نماز جمعه مشروطن واجب است، دلیلنا اجماع الفرقه، اعلام میکند که اجماع فرقه بر این است که نماز جمعه وجوبش اختصاص دارد به زمان حضور که خود امام یا امام جماعتی که از سوی خود امام منصوب بشود. فرمایش محقق، فرمایش شیخ را فهمیدیم، حتی گفته می شود که نه مشهور قدما بلکه مجمع علیه عند القدما هست، که متن هم دیدیم که فرمودن یدلنا و دلیلنا اجماع الفرقه. اینو داشته باشیم. قول دوم، قول دوم منصوب هست به شهید ثانی در کتاب رساله عملیهش که رساله فتوایی گویا هست، فرموده اند که نماز جمعه اطلاقا واجب است، اشتراط به زمان حضور ندارد. و در فقه یا در بحث، در بحث سیدنا فرد سیدنا الاستاد، فرد اول شهید ثانی اعلام شده است، اما تحقیقی که تتبعی که به عمل آمد دیدیم محقق حلی که چهار طبقه تقریبا از شهید ثانی مقدم است، حدود 300 سال تقریبا، نزدیک 400 سال، محقق حلی قدس الله نفسه الزکی، کتاب معتبر جلد 2 صفحه 279 می فرماید اقوال درباره وجوب نماز جمعه مختلف است و لنا، و آنچه که ما میگیم این است که نماز ظهر در روز جمعه مورد نهی قرار گرفته و اون عملی که مورد نهی قرار بگیرد صلاحیت تقرب و وجوب را ندارد، بنابراین صلات جمعه در روز جمعه به طور متعین واجب است. تمام شد؟ خب بحث رو فقط عنوان کردیم، ادله هر دو قول و شرح مسئله که آقا فرمود وقت تمام شده است. انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان صلوات ختم کنیم.